ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جمهوری اسلامی ایران 8 متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در 3 سالگرد اعتراض‌های 1401 در ایران خبر داد. آمریکا 4 گروه شبه نظامی وابسته به ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. آقای شهبازی که دیماه 1402 بازداشت شده بود، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. میلاد پناهی پور وکیل این زندانی امنیتی از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواسته بود با توجه به روند رسیدگی به این پرونده اجرای این حکم را متوقف کند. آقای پناهی پور گفته بود در کمتر از 4 5 رأی اعدام اولیه، رد فرجام خواهی و 3 مربوط به اعاده دادرسی برای این پرونده صادر شده است. حکم اعدام آقای شهبازی 10 تیر پس از پایان جنگ 12 اسرائیل با ایران در دیوان عالی کشور تایید شد. از زمان پایان گرفتن درگیری‌های اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین، محمد امین مهدوی، روزبه وادی، ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را به اتهام مشابه به اعدام محکوم کرده است. ایران به نسبت جمعیتش بالاترین تعداد اعدام‌ها در جهان را داراست. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، با انتشار بیانیه‌ای در 3 سالگرد اعتراض‌های سراسری 1401 از تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران خبر داد. این گروه حقوق بشری تعداد کشته شدگان اعتراضات 1401 را دست کم 552 نفر عنوان کرده و میگوید که 34,000 نفر در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند. دست کم 12 نفر اعدام شدند و 8 نفر کماکان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند. اعتراضات سراسری سال 1401 بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 4 گروه شبه نظامی همسو با ایران در عراق را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، حرکت نجبا، کتائب سید الشهدا، حرکت انصار الله و کتائب امام علی 4 گروه شیعه‌ای هستند که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار گرفتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه گفت گروه‌های شبه نظامی همسو با ایران به سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف حمله کردند و معمولاً از نام‌های پوششی یا گروه‌های نیابتی برای پنهان کردن دخالت خود استفاده می‌کنند. ایالات متحده حکومت ایران را اصلی‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان می‌داند. در خبر دیگر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت تایید کرد که مذاکرات و تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا همچنان ادامه دارد.
مذاکرات همچنان تبادل پیام‌ها با آمریکا به صورت غیر مستقیم از قبل هم بوده، ادامه هم خواهد داشت.
پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفته بود که تماس‌های غیر مستقیم با واشنگتن ادامه دارد. پیش از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 نمایندگان ایران و آمریکا 5 مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری قطر برگزار کردند و دور 6 آن که قرار بود 2 پیش از حمله اسرائیل به ایران برگزار شود لغو شد. سمینه باغچه‌بان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، نویسنده ادبیات کودکان و موسیقیدان، روز چهارشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. سمینه باغچه‌بان متولد 4 فروردین 1306 در کودکستان باغچه اطفال فرز و فرزند جبار باغچه‌بان بود. او سالها در حوزه آموزش کودکان کمشنوا و ناشنوا فعالیت کرد و از بنیانگذاران مؤسسات آموزشی و فرهنگی در این زمینه بود. همسر الکسی ناوالنی میگوید نمونه های بیولوژیکی به دست آمده از همسرش نشان میدهد که او در زندان مسموم شده بود. مقام های روسی پیشتر گفته بودند ناوالنی به علت ترکیبی از چند بیماری در زندان به طور ناگهانی درگذشت. ناوالنی پیش از بازداشت و مرگش در زندان یک بار با نویچوک مسموم شده بود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول دانسته بود. گلناز اسلندیاری و گزارشی در این باره.
یولیا ناوالنیا همسر الکسی ناوالنی برجسته ترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که تست های آزمایشگاه های خارجی روی نمونه های بیولوژیکی به دست آمده از همسرش نشان داده است که او مسموم شده بود. ناوالنی 47 ساله به طور ناگهانی در فوریه 2024 در زندانی در قطب شمال روسیه درگذشت. او 3 سال پیشتر از آن پس از بازگشت از آلمان، جایی که تحت درمان مسمومیت با عامل عصبی نویچوک قرار گرفته بود، بازداشت شده بود. ناوالنی از پشت میله های زندان به مبارزه علیه پوتین ادامه داد. پس از مرگ ناوالنی، مقامات روسیه برای چند روز از تحویل جسد او به بستگانش خودداری کردند و این امر سوء زنهایی را در میان طرفدارانش برانگیخت. یولیا ناوالنیا بارها روسیه را به قتل همسرش متهم کرده است، ادعایی که از سوی کرملین رد شده. مقامات روسیه اعلام کردند که ناوالنی هنگام قدم زدن پس از نهار در محوطه زندان به طور ناگهانی درگذشت. یولیا ناوالنیا در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده میگوید نمونه های بیولوژیکی از ناوالنی در سال 2024 به خارج از کشور قاچاق شد و 2 آزمایشگاه این مواد را بررسی کردند.
These labs in 2 different countries reached the same conclusion. Alexei was killed. More specifically, he was poisoned. Western states.
ناوالنیا گفت این آزمایشگاه ها در 2 کشور مختلف به 1 نتیجه رسیدند. الکسی کشته شده است. به طور مشخص او مسموم شده است. او خواستار آن شد که آزمایشگاه ها یافته های خود را در مورد آنچه که او حقیقت ناخوشایند نامید منتشر کنند. سال گذشته ناوالنیا اطلاعات محققان روسی مبنی بر اینکه ناوالنی بر اثر ترکیبی از بیماری‌ها در گذشته است را رد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس و روزنامه واسی جورنال، سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به احتمال زیاد دستور قتل ناوالنی را در زندان بدنام گرگ قطبی در شهر خارپ روسیه نداده بود. ناوالنی بسیار کاریزماتیک توانسته بود صدها هزار نفر را در سراسر روسیه در اعتراضات ضد کرملین گرد هم آورد.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. ائتلافی از گروه‌های امدادی روز چهارشنبه از جامعه بین‌المللی خواست تا به دنبال اعلام کمیسیونی از کارشناسان سازمان ملل متحد درباره ارتکاب نسل‌کشی اسرائیل در غزه اقدامات قوی‌تری برای توقف حمله اسرائیل به این شهر اتخاذ کند. در بیانیه گروه‌های امدادی آمده است آنچه ما در غزه شاهدان هستیم نه تنها یک فاجعه انسانی بی سابقه است، بلکه کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد هم اکنون به این نتیجه رسیده که یک نسل کشی است. کشورها باید از هر ابزار سیاسی، اقتصادی و حقوقی موجود برای مداخله استفاده کنند. پایان نقل قول. این بیانیه توسط رهبران بیش از 20 سازمان امدادی فعال در غزه از جمله شورای پناهندگان نروژ و نجات کودکان امضا شده است. این بیانیه 1 روز پس از آن منتشر شد که اسرائیل حمله زمینی خود به شهر غزه را آغاز کرد. اسرائیل اتهامات مبنی بر نسل کشی در غزه را رد می کند. فردریش مرس صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفت که نقض حریم هوایی لهستان و رومانی توسط روسیه بخشی از اقدامات خرابکارانه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. مرس در پارلمان آلمان گفت روسیه می‌خواهد به طور موذیانه جوامع آزاد ما را بی‌ثبات کند. او گفت که توافق صلح در جنگ اوکراین نمیتواند به قیمت از دست رفتن حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کیف تمام شود. مرس افزود یک صلح دیکته شده، یک صلح بدون آزادی پوتین را تشویق میکند تا به دنبال هدف بعدی خود باشد. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.